با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب عزرا فصل 3. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از بازسازی معبد شروع شده و متوقف می شود. تعداد اولین گروهی که بعد از اسارت به اورشلیم بازگشتند حدود 50,000 نفر بودند. در گروه بعدی که توسط عزرا هدایت می شوند فقط تعداد 2,000 نفر بازگشتند. افراد دیگری هم آمدند که ممکن است مجموع تمام آنها با یک دیگر جمعیتی حدود 60,000 نفر را تشکیل می دادند. اما باید در نظر داشت که مجموع تعداد اسرائیلیانی که در آن زمان در قسمت‌های مختلف خارج از اسرائیل پراکنده بودند چندین میلیون نفر بود. می توانید ببینید که اکثریت آنها در سرزمین بابل و دیگر مناطق باقی ماندند به جای اینکه به سرزمین موعود بازگردند. در عزرا فصل 3 آیه 1 می‌خوانیم: در ماه هفتم سال تمام کسانی که به سرزمین یهودا بازگشته بودند از شهر خود آمده در اورشلیم جمع شدند. آشکار است که یک فاصله زمانی میان فصل 2 و فصل 3 در این کتاب وجود دارد. فصل 2 با این موضوع خاتمه یافت که حدود 50,000 نفر از قوم اسرائیل به سرزمین بازگشتند. آنان ثروت فراوانی را با خود آوردند برای اینکه معبد و شهر اورشلیم را بازسازی کنند. در این زمان آنان شروع به ساختن خانه‌های خود کردند. چون با توجه به کتاب حجی می‌بینیم که حجی آنان را توبیخ می‌کند که خانه‌های خود را ساختند ولی بازسازی معبد را به تأخیر انداختند. این فاصله زمانی مشخص نیست. میتوان چند هفته، چند ماه و تا حدود 2 سال باشد. در عزرا فصل 3 آیه 2 میخوانیم: آنگاه یهوشع کاهن پسر یهوصادق و سایر کاهنان و زروبابل پسر شلتئیل و خاندان او قربانگاه خدای اسرائیل را دوباره بنا کردند. سپس همانطور که در کتاب تورات موسی مرد خدا دستور داده شده بود، قربانی‌های سوختنی تقدیم نمودند. نکته‌ای که بیش از هر چیزی برای من جالب است، تحقیق کردن آنان در کتاب تورات موسی می باشد. وقتی آنها آنچرا که نوشته شده بود یافتند، هیچ گونه تفاوت نظر یا اختلافی در بین آنها نبود. آنها نه تنها به سرزمین موعود بازگشته بودند، بلکه به سوی شریعت موسی هم بازگشت کرده بودند. کتاب مقدس آنها را هدایت کرده و آنان مطیع کلام خدا بودند. بنابراین نظرات و اندیشه های افراد گوناگون در تصمیم گیری های آنها تأثیری نداشتند. کارها با عجله و بدون بررسی کافی انجام نمی شدند. و در اینجا درس و کاربردی برای ما وجود دارد. آنچه افراد میگویند و نظر میدهند مهم نیست. کلام خدا یعنی کتاب مقدس کاملا کافی است و شامل همه ی هدایتهایی میباشد که برای راهنمایی ایمانداران وفادار به خدا در هر دوره خاص تاریخ کلیسا مورد نیاز است. به همین دلیل است که در این برنامه‌های مطالعه و بررسی کلام خدا در مورد روش‌ها، روانشناسی یا امور مربوط به روابط خانوادگی و جنسی صحبت نمی‌کنیم. من کلام خدا را موعظه کرده و تعلیم می‌دهم. ما نیاز داریم که به تمام کلام خدا یعنی کتاب مقدس نگاه و توجه کنیم، نه فقط چند قسمت معروف و شناخته شده. از خدا برای آن بخش‌های معروف تشکر می‌کنم. اما به نظر من بعضی از این قسمت‌های معروف مورد سوء استفاده قرار گرفتند تا بخش‌های دیگر کلام خدا مورد توجه و دقت قرار نگیرند. اگر ما به تمام کتاب مقدس توجه کنیم، آنگاه نیازی نداریم کتاب‌هایی داشته باشیم که به ما بگویند چگونه یک ازدواج و خانواده شادمان داشته باشیم یا انواع کتاب‌هایی که در مورد موضوعات مختلف زندگی اظهار نظر می‌کنند. کلام خدا پاسخ‌ها را دارد. چرا به سوی منبع اصلی حقایق باز نگردیم؟ در عزرا فصل 3 آیه 3 می‌خوانیم: اگرچه یهودیانی که به سرزمین خود بازگشته بودند از مردمی که در آن سرزمین بودند می‌ترسیدند، با این حال قربانگاه را در جای سابق خود بنا کردند و روی آن قربانی‌های سوختنی صبح و عصر را به خداوند تقدیم نمودند. قربانگاهی که ساخته شد قربانگاه سوختنی بود. همانطوری که قبلا گفتیم این قربانگاه درباره صلیب عیسی مسیح صحبت می کرد. قربانی سوختنی که تقدیم می شد به شخص عیسی مسیح و قربانی شدن او برای ما اشاره می کرد. مسیح که بدون هیچ لکه و عیبی بود خود را به خدا تقدیم کرد. او به جای گناهکاران مرد. آنچه آنها انجام می دادند وقتی قربانی های خود را تقدیم می کردند در واقع به شخص عیسی مسیح و مرگ او که کفاره گناهان بود اشاره می کردند. اینجا محلی است که امروز برای ما ایمانداران وجود دارد. عیسی مسیح قربانی ماست. هر ایماندار بایستی درک کند کسانی که به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خود اعتماد کرده و توسط روح القدس در بدن مسیح یعنی کلیسا تعمید یافته اند، برادران و خواهران می باشند. برادر و خواهر من آن کسی است که می توانم در عیسی مسیح با او مشارکت داشته باشم. مشارکت ربطی به رنگ پوست، مقام اجتماعی یا ثروت آن شخص ندارد. مشارکت ربطی به این موضوع ندارد که آن شخص متعلق به چه فرقه مسیحی است. بپتیست، پنتیکاست، انجیلی یا ربانی، مشایخی یا کاتولیک و غیره است. هیچ یک از آنها تفاوتی در داشتن مشارکت ایجاد نمی کنند. مهم این است که آیا او یک ایماندار در عیسی مسیح است؟ این مهمترین موضوع می باشد. اگر شخصی فرزند خداست، آنگاه من و او می توانیم با یکدیگر ملاقات کرده و مشارکت داشته باشیم. این یک حقیقت عالی در ایمان مسیحی است. در بین افرادی که از اسارت بازگشته بودند، شاهد اتحادی صمیمی هستیم که می تواند ویژگی و مشخصه هر فرزند خدا باشد. مزمور 133 آیه 1 می گوید: چه خوشایند و چه دلپسند است که قوم خدا به یک دلی با هم زندگی کنند. این افرادی که به سرزمین خود بازگشتند اشخاصی فقیر و متواضع بودند. آنها در جستجوی یافتن مقام و قدرت نبودند، بلکه فقط سعی می کردند اراده خدا را انجام دهند. من و شما در دورانی زندگی می کنیم که خودنمایی و ظاهرسازی به طور گسترده رواج دارد و اکنون زمان آن رسیده اشخاصی که زمانها را درک می کنند از خودنمایی و تظاهر دوری کنند. کلام خدا در مزمور 25 آیه 9 می گوید: او شخص فروتن را در انجام کارهای درست هدایت خواهد کرد و راه خود را به او تعلیم خواهد داد. نیاز داریم که فروتن و متواضع باشیم. در کلیساهایمان و دیگر سازمانهای مسیحی همیشه سعی می‌کنیم که کاری بزرگ انجام دهیم. دوست من، نیازی به انجام این کار نیست. آنچه واقعا احتیاج داریم این است که در حضور شخص عیسی مسیح یکدیگر را ملاقات کنیم، همانطوری که این بازگشت کنندگان چنین کردند. به عیسی مسیح بازگردیم. در عزرا فصل 3 آیه 4 الی 6 می‌خوانیم: آنها عید خیمه ها را همانطور که در کتاب تورات موسی نوشته شده بود برگزار کردند و در طول روزهای عید قربانی هایی را که برای هر روز تعیین شده بود تقدیم نمودند. از آن پس آنها به طور مرتب قربانی های سوختنی روزانه، قربانی های مخصوص جشن ماه نو و جشن های سالیانه خداوند را تقدیم می کردند. علاوه بر این قربانی ها، هدایای داوطلبانه هم به خداوند تقدیم می شد. روز اول ماه هفتم، حتی قبل از گذاشتن پایه های خانه خداوند، کاهنان شروع به تقدیم قربانی های سوختنی برای خداوند کردند. این مردم به سوی کلام خدا روی آوردند. آنها قربانگاه را ساختند و اکنون شروع به ساختن پایه های معبد کردند. عزرا فصل 3 آیه 8 الی 10 ادامه می دهد: در ماه دوم از سال دوم ورود یهودیان به اورشلیم، زروبابل، یهوشع، کاهنان، لاویان و تمام کسانی که به سرزمین یهودا بازگشته بودند، کار بازسازی خانه خدا را شروع کردند. لاویانی که 20 سال یا بیشتر سن داشتند، تعیین شدند تا بر این کار نظارت کنند. نظارت بر کار کارگران به عهده یهوشع و پسران و برادرانش و قدمعیل و پسرانش از نسل هودیا گذاشته شد. لاویان طایفه هیناداد نیز در این کار به ایشان کمک می کردند. وقتی پایه های خانه خداوند گذاشته شد، کاهنان لباس مخصوص خود را پوشیدند و شیپورها را نواختند و لاویان طایفه آساف سنج های خود را به صدا در آوردند تا مطابق رسم داوود پادشاه خداوند را ستایش کنند. تا کنون فقط قربانگاه را ساخته و پایه‌های معبد را ریختند، ولی آنچنان خوشحال و هیجان زدند که به طوری عمل می‌کنند مانند اینکه معبد را دوباره ساختند. یک برنامه تقدیم و تقدیس به خدا وقتی برای پرستش و خواندن سرودهای حمد و ستایش خدا را برگزار می کند. برای آنها تجربه عالی و هیجان انگیز است. زمانی هم در تاریخ کلیسا اشخاصی بودند که به علت فقر و سختی های گوناگون فقط می توانستند با زحمت زیاد پایه های کلیسا را بریزند و در همان ساختمان های نیمه تمام به پرستش و ستایش خداوند بپردازند. اما اکنون در بسیاری از جوامع ثروتمند توجه افراد بیشتر به ظواهر است و معمولاً می‌خواهند ساختمان‌های مدرن و خوشایند به عنوان کلیسا داشته باشند و تعداد کمی حاضرند در یک ساختمان نیمه تمام مراسم عبادتی و پرستشی خود را برگزار کنند. اما این یهودیان از پایه‌هایی که برای معبد خدا ساخته بودند خوشحال بوده و با شوق و هیجان مراسم شوگزاری و ستایش خدا را برگزار کردند. در عزرا فصل 3 آیه 11 می‌خوانیم: ایشان با این کلمات در وصف خداوند می‌سراییدند: خداوند نیکوست و محبتش برای اسرائیل بی پایان. سپس برای پایه‌گذاری خانه خداوند تمام قوم با صدای بلند خدا را شکر کردند. اینها جوانانی بودند که هرگز معبد سلیمان را ندیده بودند. عزرا فصل 3 آیه 12 الی 13 میگوید: اما بسیاری از کاهنان و لاویان و سران قوم که پیر بودند و خانه ای را که سلیمان برای خداوند ساخته بود دیده بودند، وقتی پایه های خانه خدا را که گذاشته می شد دیدند، با صدای بلند گریستند، در حالی که دیگران از شادی فریاد برمی آوردند. کسی نمی توانست صدای گریه را از فریاد شادی تشخیص دهد، زیرا این صداها چنان بلند بود که از فاصله دور نیز به گوش می رسید. در مراسم تقدیم و تقدیس دو گروه حضور داشتند. جوانانی بودند که هرگز معبد قدیمی را ندیده بودند. این معبد برای آنان چیزی جدید بود. آنها با تمام شور و شوق جوانی خدا را ستایش و پرستش می کردند و خداوند به آنان برکت داد. توده دیگری که حضور داشتند افراد مسنی بودند که معبد سلیمان را به یاد می آوردند و می دانستند که آن معبد چقدر زیبا و باشکوه بود. می توانم حدس بزنم که بعضی از آنان به یکدیگر می گفتند این معبدی که ساخته می شود در مقایسه با معبد سلیمان چیزی نیست. اگر این جوانان آن معبد را دیده بودند چه می کردند؟ آنچه آنها می گفتند برای گروه جوانتر تشویق کننده نبود، هرچند که حقیقت داشت. یکی از مشکلاتی که خدا بایستی بر علیه آن غلبه می کرد یأس و ناامیدی بود، چون گروه مسن‌تر به این شیوه ها سخن گفته و باعث دلسردی جوانترها می شدند. در نتیجه در کتاب حجی می بینیم که پیامبر خدا می گوید خداوند چنین می فرماید به کار ادامه دهید و معبد را بسازید، خدا با شماست. او در نهایت در آن معبد زیبای سلیمان باقی نماند، ابر جلال خدا آنجا را ترک کرد، اما خدا اکنون با شماست، به پیش بروید و معبد را بسازید. اشخاص مسن زیادی نیز امروزه هستند که باعث یأس و دلسردی برای کار خدا می شوند. احساس می کنم یکی از دلایلی که حرکت روحانی امروز در بسیاری از کشورها به طور عمده در خارج از کلیساهای رسمی در جریان می باشد به این علت است که تعداد زیادی از افراد مسن مانع پیشرفت این حرکت می باشند. آنها فقط روزگار خوب گذشته را به یاد دارند و قصد ندارند به زمان جدید وارد شوند. نشستن بر روی صندلی قضاوت این حرکت روحانی امروزی خطرناک است. خود من هم که محسن هستم میبینم که گاهی با دید انتقادی به این حرکت نگاه میکنم، ولی اجازه دهید قضاوت را به کناری گذاشته و ببینیم چه خواهد شد. خداوند آنانی را که به او تعلق دارند میشناسد. او گندم را از علفهای هرز جدا می کند. این کار اوست و نه کار ما که بخواهیم خودمان انجام دهیم. اجازه دهید از خدا تشکر کنیم که امروز حرکتی به سوی خدا وجود دارد و به خاطر آن شادمان باشیم. اجازه دهید در این ساعات مهم و حساس تاریخی ناله و زاری، شکایت و انتقاد نکنیم. به خاطر دارم زمانی که دانشجوی دانشکده کتاب مقدس بودم از من خواسته شد که در تعطیلات تابستانی در محلی موعظه کنم. در آن روزها مرسوم بود که گاهی افراد برای مدتی طولانی با هم ملاقات کنند. از من خواسته شد که موعظه کنم. خدا را شکر که با وجود واعظی نوآموز مانند من خداوند برکت داده و عده‌ای نجات پیدا کردند. هیچگاه آخرین شب را فراموش نمی کنم. به همراه تعدادی از خادمان جوان بسیار شادمان بودیم که همه چیز به خوبی پیش رفته و خداوند به کلیسا برکت داده است. پیرمردی در آنجا نشسته بود و به ما گوش می کرد. او ریش بلندی داشت و به نظر من مانند یک پدر بزرگ بود. بالاخره گفت واقعا برنامه خوبی را اجرا کردید، ولی من به یاد می آورم زمانی را که سپس همگی ما مجبور بودیم درباره زمانی که او از آن تعریف می کرد بشنویم و با آنچه او می گفت به نظر در برنامه های ما اصلا موفقیتی نبوده. سخنان او برای همه ما یأس‌آور و دلسرد کننده بود و آن شب را با روحیه ناراحت به سر بردیم. بعدن من با یکی دیگر از اعضای کلیسا که همسن آن پیرمرد بود درباره آن زمانهای قدیم پرسیدم. او گفت جلسه ای که او برای شما تعریف کرد آنچنان هم بزرگ نبود. می دانید او دچار ضعف پیری است و هر چه پیرتر می شود آن جلسات قدیمی برای او بزرگتر می شوند. اصلا آنچنان عالی که او فکر می کند نبود. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 3 در کتاب عزرا به پایان می رسد. اکنون به بررسی فصل 4 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب عزرا فصل 4. فرمان اردشیر پادشاه بازسازی معبد را متوقف می کند. مخالفت با برنامه بازسازی معبد خدا از درون قوم نبود، بلکه از بیرون آمد. در این بخش جزئیات گوناگونی نوشته شده و قصد ندارم به همه آنها اشاره کنم. در عزرا فصل 4 آیه 1-2 می‌خوانیم: وقتی دشمنان مردم یهودا و بنیامین شنیدند که یهودیان تبعید شده بازگشتند و مشغول بازسازی خانه خداوند خدای اسرائیل هستند، نزد زروبابل و سران قوم آمده و گفتند بگذارید ما هم در بازسازی خانه خدا با شما همکاری کنیم، چون ما هم مثل شما خدای یگانه را می پرستیم. از وقتی که اسرحدون امپراتور آشور ما را به اینجا آورده است، همیشه برای خدای شما قربانی کرده ایم. در آینده فرصتی خواهم داشت توجه شما را به این واقعیت جلب کنم که در واقع فقط از دو قبیله یهودا و بنیامین به سرزمین موعود باز نگشتند، بلکه افرادی از همه اقوام دیگر اسرائیل نیز بازگشت کردند. این مردم میگویند که آنها در دوران پادشاه آشور اسرحدون به سرزمین موعود بازگشتند. به یاد دارید که امپراتور آشور قومهای اسرائیلی ساکن در حکومت شمالی را به اسارت برد. ظاهراً تعدادی از این افراد توانستند دوباره به سرزمین خود بازگردند و با اهالی سامره پیوند ایجاد کنند. در نتیجه اکنون این افراد به نزد کسانی آمدند که از بابل بازگشته بودند و می‌خواستند به آنها ملحق شوند. اولین تلاش دشمن برای ایجاد مانع در کار بازسازی معبد این است که خود را متحد نشان دهد و اعلام همکاری کند. نقشه زیرکانه شیطان همیشه به این طریق بوده است و امروز نیز در تلاش‌های کلیسایی سازشکاران دیده می‌شود. افکار سازشکارانه باعث جدایی کلیساها می‌شود و سپس به ایمانداران حقیقی می‌گویند شما همیشه با هم در حال جنگ و ستیز هستید، بیایید به ما ملحق شوید. چون ما ایمانداران با آنان سازش نکرده و پیوند ایجاد نمی کنیم، از نظر آنها محکوم می شویم و ما را به وجود آورنده مشکلات می دانند. سازشکاری در آغاز باعث تفرقه و جدایی کلیسا شد و اکنون نیز به تلاش خود ادامه می دهد. در اینجا مخالفان به قومهای یهودا و بنیامین میگویند ما مدتها خدا را در این محل پرستش میکردیم و شما تازه بازگشته اید. اجازه دهید به شما ملحق شویم و او را با یکدیگر بپرستیم. سخنان آنها به نظر خوب میرسد، ولی در واقع صداقت و نیت خوبی نداشتند، همانطور که خواهیم دید. در عزرا فصل 4 آیه 3 میخوانیم: ولی زروبابل و یهوشع و سایر سران قوم یهود جواب دادند به شما اجازه نمی دهیم در این کار شریک باشید. خانه خداوند خدای اسرائیل همانطور که کوروش پادشاه پارس فرمان داده است باید به دست قوم اسرائیل ساخته شود. رهبران قوم اسرائیل با نرمی و مهربانی با آنان سخن نگفتند، اینطور نیست. آنها به طور سریع و قطعی هر گونه پیشنهاد اتحاد از سوی دشمن را رد کردند. این اقوام بازگشت کننده به اورشلیم علاقه‌ای به امور اقتصادی ندارند و در واقع به نظر می‌رسد که به تندی نیز با افراد مخالف سخن گفتند. اما نکته جالب این است که آنها حق داشتند. مهم این است که یک شخص حق و نظر درست داشته باشد. وقتی دیدگاه روانشناسی با کتاب مقدس اختلاف نظر دارد، برای یک فرزند خدا کلام کتاب مقدس باید معیار محکم بوده و غلبه کند. برای ایمانداران به عیسی مسیح کتاب مقدس کلام برحق خدا است که از آن پیروی می کنند.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.